ساعت 18 به وقت تهران. شنونده این مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 20 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد بررسی داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد محموله نفتکش سوئز را جان که مزنون به حمل نفت خام تحریم شده ایران است، در نزدیکی تگزاس به نفتکش دیگری منتقل شده است. پیشتر علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داده بود کسانی که در تخلیه محموله نفتکش سوئز را جان نقش داشته باشند باید منتظر واکنش تهران در خلیج فارس باشند. این نفتکش ماها در دریای جنوبی چین پهلو گرفته بود و سپس ناگهان بدون هیچ توضیحی عازم خلیج مکزیک شد. اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از تحلیلگران نوشته است احتمالاً مقام‌های آمریکایی محموله کشتی را توقیف کرده بودند. تا کنون اسناد قضایی در این زمینه به طور علنی منتشر نشده است. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، بریتانیا و کشورهای متعدد دیگر در اختیار دارند. او اشاره بیشتری درباره نام و شمار افرادی که آنها را جاسوس خواند نکرد، اما گفت بعضی از آنها به اعدام محکوم شدند و حکم در موردشان اجرا شده است. در ماه‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی دو شهروند دو تابعیتی را به اتهام جاسوسی اعدام کرد. علاوه بر این چند شهروند دو تابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر اجرای این حکم قرار دارند. اسماعیل خطیب در بخش دیگری از صحبت‌هایش بار دیگر اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را اغتشاشات خواند و گفت دشمنان برای سالگرد جان باختن مهسا امینی برنامه‌هایی دارند، اما هدف اصلی آنها انتخابات مجلس شورای اسلامی است. او دقیقاً مشخص نکرد که منظورش از دشمن کیست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً از کشورهای غربی، برخی کشورهای منطقه و مخالفان ایرانی خود در داخل و خارج از کشور به عنوان دشمن یاد می‌کنند. در ادامه که افزایش فشارهای نهادهای امنیتی به استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها، گزارش‌ها حاکی از اخراج آرش بیت‌الله خانی و شیرزاد آزاد، استادان معترض دانشگاه فردوسی مشهد است. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، عدم تمدید قرارداد این دو استاد دانشگاه در پی پرونده‌سازی دانشجویان عضو بسیج این دانشگاه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی به دلیل سخنان آنها در حمایت از دانشجویان و مردم معترض در کلاس انجام شده است. در جریان اعتراضات گسترده سال گذشته، دانشگاه‌ها از مهمترین کانون‌های تجمع‌های اعتراضی به شمار می‌رفت. با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات، شمار زیادی از استادان غیر همسو با حکومت از دانشگاه اخراج، تعلیق یا با بازنشستگی زودهنگام مواجه شدند. دفتر نمایندگی ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشاره به بازداشت‌های متعدد در ایران در توییتی نوشت که جهان نظاره‌گر است و رژیم ایران را به دلیل نادیده گرفتن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین پاسخگو خواهد کرد. موج جدید بازداشت‌ها در هفته‌های اخیر و در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی شدت گرفته و شماری از خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و شهروندان در استانهای مختلف بازداشت شدند. به گزارش منابع حقوق بشری، روز شنبه هم حسام کرمی، برادر برهان کرمی که سال گذشته در اعتراضات کامیاران کشته شد، در این شهر بازداشت شد و خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی سابق که در پرونده‌های جدید به 3 ماه حبس محکوم شده بود، هم بازداشت و به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. بازداشت‌های گسترده در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی را بررسی می‌کنیم.
یکی جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری و یکی جنبش به اعتراض همگانی علیه کلیت جمهوری اسلامی.
ادامه ی واکنش‌ها به فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت را دنبال می‌کنیم.
برنامه آنی اتفاق نیفتاده، روش حساب شده عمل کردن، برنامه ریزی کردن، بر همین حساب به یک کودتای علمی محدود میشه در دانشگاه.
انتشار فیلم رابطه جنسی یکی از کارمندان صدا و سیما موضوع گزارش بعدی ماست و به کاهش سن سکته در ایران هم میپردازیم. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه 28 مرداد با اشاره به بازداشت‌های تازه در آستانه سالگرد اعتراضات در ایران گفته است حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان و مسالمت‌آمیز را افزایش داده است. رسانه‌های حقوق بشری طی روزهای اخیر از بازداشت شماری از فعالان مدنی در آستانه گیلان و سایر استان‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر دادند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، از هدف حکومت در انجام چنین اقداماتی پرسیدم. رضا علیجانی:
جمهوری اسلامی و خیابان در واقع با دو تا جنبش مواجهه، دو تا جنبش همزمان که رکودش گرفته بعد از جانباختن مهسا امینی. یکی جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباریه و یکی جنبش به اعتراض همگانی علیه کلیت جمهوری اسلامی. اون جنبش اول اصل غافلگیری یک سره درش حاکمه، یعنی مکان، زمان، شکل نافرمانی برای جمهوری اسلامی قابل پیشبینی نیست. یعنی میتونه توی پاساژ باشه، تو خیابون ترک موتور باشه، تو سینما باشه، تو جشنواره باشه، تو دشت و کوه باشه، سر کلاس باشه. بنابراین جمهوری اسلامی تو اون جنبش غافلگیر شده و راه‌های پیشگیریش جواب نداده. اینی که خب با یک شکست مواجه شده و با حالا جریمه و محرومیت و اینها داره تهدید میکنه، ولی به هر حال نشون میده که تو اونجا پیشگیری جواب نداده و حالا حتی عقب افتادن و خودشون هم میگن که زورشون نمیرسه. اما در رابطه با جنبش دوم، تا جایی که اصل غافلگیری وجود داره، این جنبش در این تناب کشی حکومت رو در واقع به صورت ماراتونی به چالش میکشه. سالگرد جان باختن مهسا خوب اصل غافلگیری درش زیاد نیست به لحاظ زمانی، یعنی یه روز مشخص نیست و حکومت داره اون روز مشخص رو مدیریت میکنه، اما فراتر از اون فکر میکنه اون جنبش رو بایستی با برخوردهایی که بیشتر دهه 60 رایج بود، یعنی برخورد نفر به نفر، اونها یک تشکیلات و سازمانی و ابتدا توسط لاجوردی افراد رو دستگیر میکردن، شکنجه میدادن، به نفر بعدی میرسیدن، بعدم وزارت اطلاعات که توسط جوانان خط امامی بیشتر تأسیس شد، اینا پیچیده تر عمل کردن و سعی کردن با تعقیب مراقبت مخالفین و به قول اونا اعضای گروه ها رو جمع کنن. اما تفاوتی که الان داره با دهه 60 و این روش ها رو هم کم تأثیر میکنه که اون موقع باید نخبه سر و کار داشتن در اکثر جاهای کشور، حالا به جز نقصان‌های مثل کردستان یا برخی موارد استثنایی دیگه، ولی الان با توده انبوهی مواجه هستن در دانشگاه، در بین معلم‌ها، بین کارگرها، بین افراد کوچه و خیابان. اینطوری نیست که به قول خودشون با لکه‌گیری یا با سرکوب سازماندهی شده بشه اون رو جمع کرد، ولی با همون شیوه‌ها دارن برخورد می‌کنن. البته نه اینکه بی‌تأثیر باشه، مثلا صدها دانشجو رو اینا احضار کردن، نفر نفر به نفر بعضا تعلیق کردن. علارغم اینکه معلم ها رو از شست و فیلتر رد کرده بودن، استخدام کرده بودن، دیدیم جنبش معلمان از درون و همون معلم ها سر برآورد. بنابراین این تنها روشی که حکومت های دیکتاتور و توتالیتر بلدند و تا حدی هم جواب میده، یعنی میتونه سرعت یک جنبش رو کند بکنه ولی نمیتونه اون رو متوقف بکنه. گفتم علت اصلیش این هست که دیگه با نخبه هایی که اعضای سازمان و تشکیلات هستن و میشه چارتش رو ترسیم کرد مواجه نیستن، بلکه با انبوهی دانشجو، کارگر، کارمند و جوانان جامعه، دختران و پسران مواجهن و این کارشون رو دشوار کرده.
خب ما شاهد این هستیم که وزیر اطلاعات حتی میاد برخی از بازداشت شده ها رو میگه که اینا جاسوس کشورهای خارجی هستن و فرمانده انتظامی استان گیلان میگه که اینا اقدام علیه امنیت ملی کردن، همون در واقع اتهام های نخنما، فعالیت تبلیغی داشتن به جهت اهداف براندازی و از این حرفا. ما اینها رو وقتی که بخوایم با همدیگه بررسی کنیم به چه نتیجه میرسیم؟
بله، دقیقاً همونطور که فرمودین، این اتهامات نخنماه و در واقع زور و قلدری و سرکوب اوریان رو میخوان یه پوشش نازکی روش بکشن که این پوشش نخنمام دیگه جلوه‌ای نداره. شما بیاین چند تا خانومو در گیلان مثلا دستگیر بکنید، بگی اینا با خارج ارتباط داشتن، معلم‌ها با خارج ارتباط داشتن، خب این جواب نمیده. و ته ماجرا اینه که یه اقلیت میخواد برای اکثریت حکومت بکنه، اون اکثریت مقاومت میکنه و این اقلیت چاره‌ای نداره جز اینکه این اعمال زور و قصد به قدرت و در واقع گروگان گرفتن اکثریت مردم رو لا پوشانی بکنه یا لای همین زرورقای تجمع و تبانی نمیدونم جاسوس از این مسائل بپیچه، که این هم خب دیگه قانع کننده نیست و در واقع یه نوع تناب کشی آشکار هست بین اکثریت مردم با یه اقلیت. حالا اینجا وظیفه خانواده ها، وظیفه فعالان سیاسی و مدنی این هست که هزینه این برخورد ها رو بالا ببرن، یعنی همگی باید در این رابطه تلاش بکنیم. اگر دانشجویی رو محروم میکنن باید خانوادهش خبررسانی بکنن، اگر آقایی رو تو خیابون ضرب و شتم میکنن یا خانومی رو بازداشت میکنن یا هنرمندی رو احضار میکنن، اولین وظیفه بر دوش خانواده است. حالا ممکنه خانواده ملاحظاتی داشته باشه، تهدید کرده باشن یا وعده های فریبکارانه داده باشن که همین تجربه نشون داده که اشتباه هست و به این اطلاع رسانی هزینه برخورد رو بالاتر میبره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه واکنش ها به فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت، محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نامه ای سرگشاده چنین اقدامی را کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم خواند. او ضمن هشدار نسبت به فروپاشی نظام دانشگاهی و علمی کشور، خواستار پاسخگویی مقام‌های دولت رئیسی درباره این طرح و نامه منتسب به وزیر کشور شد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. روح الله رحیم‌پور:
از نظر من یه طرح میان مدتی بود که بعد از پیزش زندگی آزادی در پاییز 1401 به صورت اجرایی در اومد. در این طرح سه تا فاز رو در نظر داشتم. فاز اول نهاد دانشجویانی بود که در اعتراض ها شرکت می کردن، نهادها و انجمن های دانشگاهی رو در واقع فعال می کردن در قضیه اعتراض ها با روش های مختلف، از جمله اینکه شورای امنیت ملی اجازه برخورد انضباطی با دانشجوها رو به کمیته های انضباطی داد، در حالی که قبلا غیر از رئیس دانشگاه نمی تونست صعود کنه. نتیجهش این شد که کلی دانشجو ممنون ورود شدن، ممنون تحصیل شدن، به کمیته انضباطی احضار کردن، به مراجع قضایی داده شده. و برای دانشجوها یه پروژه دیگری هم از درون دانشگاه اجرا شد، اون هم که دیگه علنی شد دیگه، جذب دانشجویان هشت شعبی بود که در دانشگاه تهران و یک دانشگاه دیگه جذب بشن و مشغول تحصیل بشن. خیلی واضح بود که برای مهار محیط داخلی دانشگاه این اقدام انجام میشه. در کنار این فاز بعدی، برای فاز مرحله دوم مربوط به اساتید دانشگاه ها، البته پروسه اخراج و تعدیل اساتید و اعضای هیئت علمی از حدود 1.5-2 سال پیش کلید خورده بود و شروع شده بود. به ویژه در دولت رئیسی این مسئله پیگیری میشد بابت اینکه نیروی انسانی مربوط به هیئت علمی دانشگاه ها تسلیه بشن و نیروهای انقلابی جایگزین بشن. مسئله جنبش زن زندگی آزادی باعث شد شدت بیشتری بگیره. در نتیجه در طول 5-6 ماه گذشته تعداد زیادی از اساتید دانشگاه هم نامه‌های فسخ همکاریشون با دانشگاه‌ها ارائه شد. حالا وقتی این تعداد از اساتید تعدیل می‌شدن، اخراج می‌شدن، بازنشسته می‌شدن به بازنشستگی اجباری یا بازخرید می‌شدن، طبیعتاً پتانسیل جذب افزایش پیدا می‌کرد. خیلی واضح بود که ظرفیت ایجاد می‌شد. ظرفیتی که بهترین امکان رو فراهم می‌کرد برای حکومت تا نیروهای مطلوب خودش رو وارد دانشگاه بکنه. نیروهایی که تربیت شده در واقع دستگاه علمی خودشون هست. نیروهایی که به اصطلاح خودشون تعهد نسبت به جمهوری اسلامی دارن، ولو اینکه تخصص علمیشون چندان مورد وسوق و توجه قرار نگیره. یهو متوجه شدیم که تعداد بیشماری مقاله علمی در رسانه‌های علوم انسانی داره منتشر میشه. این مقاله ها اساسا کپی برداری از همدیگه هستن، جایگاه مشخصی ندارن. یهو یه نفر پیدا میشد که در طول یک سال مثلا 300 تا مقاله داده. یه چیز غیر ممکن، هوش مصنوعی هم نمیتونه همچین کاری بکنه. نتیجه این اتفاقات این بود که از اون ظرفیت به وجود آمده در اون سیستمی که طراحی شده بود استفاده کردن تا نیروهای مورد نظر خودشون رو ایجاد بکنن. میخوام بگم که برنامه آنی اتفاق نیفتاده، روش حساب شده عمل کردن، برنامه ریزی کردن. بر همین حساب به یک کودتای علمی محسوب میشه در دانشگاه.
آقای محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان یک نامه سرگشاده‌ای نوشته خطاب به محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و به این مسئله واکنش نشون داده. ایشون در نامه‌اش نوشته که کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم هست چنین کاری و شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم میتونه باشه و ادامه داده که پیامد مداخله حکومت در نظام علم به وضعیتی منجر میشه که همکنون در اقتصاد رخ داده و ناشی از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به اقتصاد ایران هست که نتیجهش رو داریم در اقتصاد کشور میبینیم. نظر شما در مورد این گفته های آقای رنانی چی هست؟
توجه خاصی که آقای رنانی به وضعیت فعلی و پیامدهای این اتفاق داره از نظر من جای تحسین داره، به دلیل اینکه ما تجربه های تاریخی که اصلا داشتیم و نتیجه اون تبدیل شده به بحران ها در حوزه مختلف علمی از جمله علوم انسانی کاملا نشون میده که حاکمیت جمهوری اسلامی از اشتباهات گذشته، از خطاهای گذشته نه تنها درس عبرت میگیره بلکه تلاش میکنه اونها رو به صورت جدید اعمال بکنه و اتفاق بیفته. میزان انحصارگرایی و اقتدارگرایی در حوزه های مختلف حاکمیتی به نحوی شده که نمی تواند هیچ ساحتی رو مسئول از این نگه دارد. از جمله این ساحت ها ساحت علم. اینها نیروهای تربیت شده و دستچین شده خودشون رو در ارکان حکومتی میخوان. کسانی رو میخوان که خودشون تربیت کرده باشن، اونجور که دوست دارن تربیت کرده باشن. در نتیجه نیاز دارن که ساحت علم رو به گونه بچینن، ارنج کنن اساتید رو، دانشجویان رو تحت فشار قرار بدن تا اون خروجی مد نظر خودشون از منظر علمی حاصل بشه و در ارکان حکومتی بتونن از اونها استفاده کنن. این چیزی غیر از کودتا نمیتونه باشه. آزادی فضای دانشگاهی اساسا موجب رشد علمی هست. مثلا رشد علمی به خاطر اون فضای آزادی هست که در دانشگاه شکل میگیره. شما اون رو میگیرید، فلسفه ها رو تغییر میدید، بلایی که میخواستید سر علوم انسانی با عنوان علوم انسانی اسلامی بیارید و سعی میکنید اجرایی بکنید. نتیجه این هم افزایش بحران کارآمدی هست که ساختارهای سیاسی و اجتماعی نظام حکومتی رو به هم خواهد ریخت. در نتیجه تذکر و هشداری که آقای دکتر رنانی داره در این مورد و کسان دیگری که در این مورد واکنش نشون دادن به خاطر این هست که با این کار عملا دارید تومار خودتون رو میپیچید.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دنبال انتشار فیلم رابطه جنسی یکی از مدیرانش با زنی از کارمندان همین سازمان با تایید تلویحی صحت این فیلم گفت فرد حاضر در فیلم در سال 1399 از کارش عزل شده و اکنون مسئولیتی ندارد. انتشار ویدیوهایی از رابطه جنسی مدیران حکومت به خصوص در استان گیلان طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. مهران کریمی در گفتگویی با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد تبعات این فیلم‌ها در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی برای حکومت ایران می‌پرسد.
ریاکاری دینی یه پدیده گسترده است و مختص جمهوری اسلامی نیست، اما در مورد جمهوری اسلامی طبیعتاً این از شدت و حدت بیشتری برخوردار. حوزه روابط جنسی افراد به خودشون مربوطه، مادام که به سوء استفاده جنسی یا آسیب رسانی منجر نشه. اما من این نگرانی را میخوام عنوان کنم، گاهی تمایلات هوموفوبیستی، همجنسگراستیزی کمک بکنه که مثلا فرض کنید در برخی از فیلم هایی که مثلا مشاهده میکنیم میبینیم خود چهره های روحانی دارن مثلا دوتا مرد با یکدیگر روابط جنسی دارن و جامعه به این مسئله از زاویه همجنسگرایی واکنش نشون میدن. بنابراین خواستم بگم ما باید تفکیک کنیم. یک، حوزه زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه و ما نباید با پیشداوری های یا همجنسگراستیزی یا هر پیشداوری های تعصب آلودی راجع به روابط جنسی برخورد کنیم. دو، ریاکاری اخلاقی حکومت رو به شدت باید محکوم کرد که در سطح جامعه مجازات میذاره برای اینکه حتی یک کسی حجابش از این ور به اون ور بره، مهسا اصلا به خاطر به اصطلاح بدحجابی حتی کشته میشه و بعد خودشون سوء استفاده گرانی هستن که از موضع قدرتشون در این زمینه حداکثر استفاده رو میکنن، سوء استفاده رو میکنن. سومین نکته اینه که این جامعه‌ای که در تقریبا میتونن میگم تمام زمینه ها خودش رو با حکومت بیگانه میبینه، این رفتار جلوه دیگری از به اصطلاح چگونه میگم شکافی است که بین جامعه است. معمولا به اصطلاح مردم باید از دولت هاشون الهام بگیرن، نظم، هنجار، قانون و ارزش ها رو. وقتی حکومتی مظهر مطلق بی پرنسیبی، بی اخلاقی گری یا دو استانداردی است، طبیعتا جامعه با اون با نوعی بی اعتمادی، انزجار و تمسخر برخورد میکنه، اتفاقی که به نظرم در این مورد شاهدش هستیم.
زمانی که این فیلم‌ها دیگه به صورت سریالی اومده بیرون، زمانی است که در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، جنبشی که به دلیل اون برخورد گشت ارشاد با معترضین جرقه زده شد و حالا با اومدن این فیلم‌ها بیرون، حکومت چجوری میتونه مدعی اخلاق مداری باشه و اینکه بخواد برای مردم تعیین تکلیف بکنه در مورد پوشششون، در مورد رفتارشون؟ این فکر میکنم به چالش بزرگی براشون تبدیل شد.
ببینید، این در صورتی که حتی یک حداقل اخلاق راستازمایی رو حکومت بهش پایبند باشه، حق با شماست. ولی حکومت چنین نیست. نه فقط در فرهنگ شیعی خودش تقیه رو مثلا یکی از ابزارهای دروغ پردازی و رفتارهای ریاکارانه کرده. بنابراین اینکه چقدر اصلا این مسائل رو توجه کنه یا سعی کنه به اصطلاح نادیده بگیره یا لاپوشانی کنه یا به توجیهات ابتدایی بر بیاد، به نظر من بیشتر این رویکردها رو در پیش خواهد گرفت.
گفتگویی بود با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این ادعاهای سران جمهوری اسلامی که در 28 مرداد سال 32 اگه نم سپاه بود فلان میشد، مگه هم موقع سپاهی بود که شما رهبرانشون بودید؟ شما روحانیت و آخوندها، مگه همون موقع روحانیت به ایران و مصدق خیانت نکردند؟ مگه شما در از این 40 سال ملی گرایان، اونایی که راه مصدق رو در پیش گرفتن، مگه نگرفتید، نکشتید؟ مگه اونا را خانه نشین نکردید؟
خواستم یادآوری کنم که علاوه بر سپاه پاسداران که کاسبان تحریم هستن، کشورهایی مثل قطر هم این وسط خیلی خوب سود بردن از دولت فشل جمهوری اسلامی.
به جانم انداختن مردم باعث میشه که مردم در واقع کمتر به مسائل اصلی حکومت و به جنایت ها، دزدی ها و وضعیت اقتصادی در واقع منحرف بشن به سمت به جانم افتادن، و این به جانم انداختن میخواد به سطح خانواده ها برسونه و پدر به جان دختر، برادر به جان خواهر، همه رو به جان هم بندازه، و از این به جانم انداختن ها در واقع بقای خودش رو بیشتر کنه. و این یک فتنه شیطانیه که علی خامنه‌ای با این طرح حجاب حفاظ که توسط نمایندهاش در مجلس میخواد انجام بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بر پایه گزارش ها، سن سکته در ایران کاهش یافته و اکنون در میان سالگی نیز به شدت رواج دارد. برخلاف ایران، در کشورهای پیشرفته دنیا سکته معمولاً در سنین سالمندی روی می دهد. شهاب عموپور گزارش می دهد.
میانگین سن سکته در ایران به در حدود 50 سالگی کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری اسنا که بر پایه گفتگو با رئیس بیمارستان رجایی کرج انجام شده، در حالی که متوسط سن سکته در کشور به در حدود 50 سالگی رسیده، این میانگین در کرج رقم 48 سال را نشان می‌دهد. به گفته دکتر علیرضا دهخان نیری، میانگین سن سکته در کشورهای پیشرفته دنیا بین 65 تا 70 سال است. این نشان می‌دهد که به خلاف کشورهای پیشرفته که سکته معمولاً در سنین سالمندی روی می‌دهد، مردم ایران در سنین ابتدایی میان سالی نیز دچار سکته‌های قلبی و مغزی می‌شوند و میانگین شیوع سن سکته در ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته بین 10 تا 20 سال کمتر است. در پیوند با آمار برشمرده، رئیس بیمارستان رجایی کرج هشدار داد که 44 درصد از موارد مرگ در کشور ایران بر پایه عوامل قلبی عروقی رخ می‌دهد. علل قلبی عروقی مشتمل بر سکته مغزی، سکته قلبی و همچنین فشار خون است. سهم سکته‌های قلبی نیز در این میان از سایر عوامل پررنگ‌تر است. به گفته این پزشک متخصص، عواملی پرشمار در پایین آمدن سن سکته‌های قلبی و مغزی در ایران تأثیرگذار بوده است. دکتر علیرضا دهخان نیری پیشگیری مقدماتی و پیشگیری اولیه را دو عامل تاثیرگذار در این راستا عنوان کرد. او گفت که در همه جای گیتی در این دو بخش کار شده، اما در ایران هنوز در حوزه پیشگیری به خوبی عمل نشده است. معنای پیشگیری مقدماتی آن است که هر آنچه در جامعه و بر سلامت مردم مؤثر است اصلاح شود. پیشگیری مقدماتی میتواند بر پایه عوامل اقتصادی، آموزشی، سبک زندگی و شهرنشینی و از این دست باشد. رئیس بیمارستان رجایی کرج با اشاره به مشکلات معیشتی، افزایش آلودگی هوا، نبود آموزش و آگاهی بخشی که در بخش پیشگیری مقدماتی دیده میشود، میگوید که در ایران در این راستا بسیار ضعیف عمل شده است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، مرحله بعدی که بر جلوگیری از سکته مؤثر است، پیشگیری‌های اولیه است که همان مرحله غربالگری است. در مرحله پیشگیری اولیه که به گفته دکتر علیرضا دهخان نیری آن هم در ایران به خوبی انجام نمی‌شود، با شناسایی افراد دارای فاکتورهای خطر از ابتلای آنها به بیماری قلبی عروقی جلوگیری می‌شود. این پزشک متخصص همچنین گفت که اگر فشار، چربی و قند خون کنترل شده و علاوه بر رژیم غذایی مناسب، ورزش کردن و دوری از دخانیات نیز در برنامه زندگی افراد گنجانده شود، از 80 درصد بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری می شود. او تاکید کرد که هر گونه درد در قفسه سینه، تنگی نفس، تپش قلب، ضعف و بیحالی شدید باید جدی گرفته شده و به اورژانس مراجعه شود. این متخصص قلب و عروق افسود، دردی که از بالای ناف تا زیر فک فوقانی ادامه می‌یابد، درد موسوم به درد سر دل، درد پشت قفسه سینه و درد دست چپ ممکن است که از علائم سکته حاد قلبی باشد. با بر پایه گزارش‌های پیشین که توسط انجمن آتروسکلروز ایران منتشر شده بود، افراد 20 ساله نیز در ایران دچار سکته می‌شوند، اما این مسئله به درستی تشخیص داده نمی‌شود.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.